بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از کوچه عبور می کردن شخصی به حضرت برخورد کرد، عرض کرد حالتون چطوره؟ انبیا و ائمه کسی رو بی پاسخ نمی گذاشتن، اگر از اونها چیزی پرسیده می شد. حواله پاسخ رو هم به وقت دیگری نمی دادن. از ایستادن میان راه و پاسخ دادن هم تکبری نداشتن. یه پرسش های معمولی از اونها می شد، اونها پاسخ های تربیتی می دادن، پاسخهایی که جاهلی عالم بشه، بیخبری با خبر بشه، افتاده در چاهی، چاه گمراهی نجات پیدا کنه. وقتی به امام عرض کرد حالتون چطوره، حضرت در برابر پرسش او چند پاسخ بسیار مهم دادن. فرمودن حالمو میخوای؟ پروردگار من از همه طرف مراقب من، من از دید او در هیچ حالی غایب نیستم. خلوتی رو هم در این عالم هستی نمی بینم که در اون خلوت برم که او منو نبینه. ان الله محیط بكل شيء، و کنت انت الرقیب علیهم. و مهمترین پرونده اعمال من، اخلاق من، باطن من، ظاهر من، علم الله. با همین پرونده هم با من معامله میکنه. یه دزدی قدیم شبها می اومد بیرون از دیوار مردم بالا می رفت، اگه اهل خونه خواب بودن می رفت جنسای قیمتیشون رو می دزدید. پسرش 14-15 سالش شد، به پسر گفت من یه خود ناتوان شدم، کمک میخوام، میایی به من کمک بدی؟ گفت بله، من که راه و روش دزدی رو بلد نیستم، چیکار کنم؟ و فعلا چند شب بیا تو کوچه تو تاریکی بپا، من از دیوار مردم میرم بالا، اگه داروغه که قدیم به پاسبان میگفتن داروغه شبا گشت میزدن، پیدا شد این علامتو به من بده، من بپرم پایین و دوتایمون فرار بکنیم بریم یه جا دیگه. و باش، شب اول دیوار رو گرفت رفت بالا، میخواست از اون طرف دیوار بره تو حیاط، سینه‌شو که رو پهنای دیوار گذاشت، پسرش گفتش که دیدنت، پرید و دوتایی فرار کردن. گو کی منو دید؟ گو خدا. فکر میکنی پدر تو غایب از نگاه خدایی؟ مثلا در تاریکی او کسی رو نمیبینه، یا در خلوت کسی رو نمیبینه؟ من این قطعه رو در یکی از کتابهای استادم، بسیار استاد والایی بود، الهی بود، ملکوتی بود، انسان بود، عالم کم نظیری بود، اونجا دیدم که در شهر بلخ افغانستان خانوم جوانی همسرش از دنیا رفت، ارث به دردخوری نموند از اون همسر. یه روز اومد تو بازار، چهره ها رو براندازی میکرد که دردشو بره به کی بگه. یا آهنگری رو در نظر گرفت، وقارش، چهرش، سنگینیش، اومد تو مغازه. آهنگرم جوان بود، گفت وضع من اینه، من 3 تا بچه یتیم دارم، کمکم کن. گو به شرط کمکت میکنم. گو چه شرطی؟ گفت بیای با من باشی. گفت من به عمرم گناه کبیره مرتکب نشدم، برای شکم سه تا بچه یتیمم پاکی و عفت خودم رو معامله نمی کنم. میریم، هیچی هم که گیرمون نیمد میشینیم تا بمیریم. من زندگی معمولی با قناعتم و با هوس تو معامله نمی کنم و منم چیزی نمیدم. گفت نده. یه بار دیگه مراجعه کرد، به همین شکل داستان تموم شد و خانومم ممری رو پیدا نکرد. بالاخره به نظرش اومد که قرآن گفته فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، برای مزتر گناهی نمی نویسم. ولی هیچی نداره بخوره، به خوک مرده رو گوشتش رو بر می داره می بره با بچه هاش می خوره، گناه نداره. اومد گفت من حاضرم، اما به من واقعا قول بده که منو در جای خلوتی ببریم. گوه اتفاقا غیر خونهی که زن و بچه هم زندگی میکنن خونه خالی دارم، اینم آدرسش. گوه کسی اونجا نیگو؟ نه، فردا فقط منو توییم. آره منو توییم. فردا اومد گو آماده شو. گو من با تو شرط کردم کسی تو اون خونه نباشه، اینجور که خلوت نی. یه دهی دارن منو تو رو میبینن. گو کی داره منو تو رو میبینه؟ دیوونه ای مگه؟ آیه رو گوش بدیم نه گوش بدین؟ ما اهل لباس در گوش دادن به قرآن و عمل به قرآن و روایات به حق قرآن از شما محتاج تریم و نیازمند تریم. ان علیکم لحافظین، من بر شما یه نگهدارهایی رو گذاشتم. تو سوره مطففین کرامن کاتبین، نویسندگان بزرگواری هستن، قلم نوشتنشون هم حافظه شونه، صفحاتی که می نویسن وجود خودشونه. کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون. من با این آیه میگم قلم حافظه بسیار قوی اونهاست و دفتر نوشتن هم وجودشون. یعلمون ما یفعلون، هر کاری بکنید اینا ثبت میکنن. گفت آهنگر یه تعداد کرام کاتبین مال منن، یه تعدادی مال تو. من نمیدونم چند تون کاتبین جمعه. خب یه گروهی از ملائکه خدا الان اینجا حاضرن، یکی هم خود پروردگاره. من آمادم دامنم رو به باد بدم، اما بلند شو، این خدا رو و این فرشتگان رو از این خونه بیرون کن، چون من خجالت میکشم برابر تماشای خدا و فرشتگان معصیت کنم. یه زن رو داره میگه و بنده رو نمیگه. یه زنی که 3 تا بچه یتیم داره و یه زنی که ایمانش به خدا در عالی ترین مرحله است، ایمانش هم به ملائکه در بهترین نقطه است. یه خانومی، بالاخره ما نمیدونیم چه زمانی در بلخ بوده، اما قیامت این خانوم جزء حجت‌های الهیه که هر مرد و زن مجرمی با وجود او محکومن و حجتی ندارن. گریه کرد آهنگر، گو بیدارم کردی، فرده بیا در مغازه نصف کل ثروتمو به نام تو و بچه یتیمات بکنم. حالم چطوره؟ حالم در این وضعه که خدا دائما، اینو ابی عبدالله داره میگه، داره منو میبینه، برای ما خلوت هست، برای او خلوت نیست، برای ما غیب هست، برای او غیب نیست، برای ما فراموشی هست، برای او نیست. ما هر کاری رو دلمون بخواد میتونیم تو دادگاه ها بین مردم بیش زن و بچه‌مون انکار کنیم. کاری کردیم بد بوده، حالا داره برملا میشه، میشینم 50 تا قسم میخورم میگم من این کار رو نکردم. اما این کار رو هم پیش خدا نمیشه کرد که حالا قیامت قسم بخورم به خودش که اینی که تو پرونده من نوشتن من انجام ندادم، اشتباه، پرونده مال یکی دیگه است. این کارم نمیشه کرد به هیچ عنوان. و هر انسانی، مرد و زن، اداری و غیر اداری، عالم و غیر عالم، همین توجه این خانوم رو به پروردگار عالم داشته باشه خطای مالی نمی کنه، خطای بدنی نمی کنه، خطای اخلاقی نمی کنه. گاهی میان میگن این جور شد، اون جور شد، چند هزار میلیارد بردن، خوردن، دزدیدن. بهشون میگم اونی که این کارو کرده یقین بدون یک جو نه به خدا ایمان داره نه به قیامت، یقین بدون. گناهش هم گردن هیچکی نذار، عامش نکن و بگو همین یه نفر، و همین یه نفر 100 تا دیگه هم کنارش هستن این کارا رو نمی کنن، چون اونا خدا رو باور دارن و قیامت رو هم باور دارن. قیامت رو به این کیفیت باور دارن: فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. یه آدم جرأت نمی کنه در محضر پروردگار گناه مرتکب بشه، خطا مرتکب بشه، مگه یه فراموشی سختی نسبت به پروردگار برام بیاد که علناً وارد گناه بشم و توجهی به وجود مقدس او نکنم؟ حالا اینکه خداست، اولیاشم در حد ظرفیت خودشون این آگاهی رو دارن. عارفان مرآت آگاهی حق. کسی نیاز داشت بره غسل بکنه، حالا 4-5 ساعت که وقت داریم تا نماز قضا نشه، اول برم خدمت امام صادق مسائلمو بپرسم، کارامو انجام بدم، بعد میرم برای غسل. در زد، خود امام اومدن پشت در، اما درو وا نکردن، سلامشو جواب دادن، گفت کار دارم، فرمود عیبی نداره، برو اول پاک شو بعد وارد این حریم شو. یه بیدر و پیکر زندگی کردن زندگی شیطانیه. منظم و آگاه و بیدار و با دقت زندگی کردن زندگی ملکوتی. فقط غسل در عشق زنم، کهل طریقت گوین پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. یادم نیست تو چه کتابی دیدم، جوونیامم دیدم و همین داستانو در دیوان شعر خودم که 1210 صفحه هست به نظم در او بردم، 30-40 خط که مجنون خیلی زحمت کشید از قبیله بنی عامر که قبیله پدر مادرش بود، رفت به قبیله لیلی که لیلی رو ملاقات بکنه، رسید تا پشت خیمه لیلی، اما اون کسی که کنار لیلی بود، حالا خادمه‌ای بود، کنیزی بود، کلفتی بود، کارمندی بود، لیلی بهش گفت برو به مجنون بگو راه نداری به دیدن من، چون از قبیله بنی عامر که حرکت کردی 100 جور آدم ها رو با چشم تماشا کردی، برو دیده از غیر بشوی تا لیاقت پیدا کنی منو ببینی. خیلی عجیبه، بیدر و پیکر زندگی کردن. خیلی عجیبه که خدا آدمو خلق کنه، 2 سالم شیر مادر بهش بده، 9 ماه هم تو رحم مواظبت کنه، تا الانم که 40 سال و 50 سالش شده نونشو داده، آبروشو حفظ کرده، زن و بچه بهش داده، سرمایه داده، اما اصلاً توجهی به وجود مقدس او نداره، در غفلت و در فراموشی، در فضای غفلت و فراموشی هر گناهی به آسانی انجام میگیره. بی ترس، بی لرز، بی اضطراب، میخوای حال من چی باشه که وجود مقدس او بالای وجود من ولی رب فوقی که تسلط بر من داره، فوقی و ریز و درشت حرکات درون و برون منو میبینه، میبینه. اینو بدونم. حالا حداقل ما که اهل خداییم، اونایی که اصلا اهل خدا نبودن و نیستن و نمیخوان بشن، به قول لاتای قدیم تهرون نشسته پاکن. اما اونایی که در این مسیرن، اونایی که در این عرصن، اینا باید خیلی مواظب باشن. امام صادق به یه شیعه فرمود من از تو توقع نداشتم، ندارم. ردش نکرد و تردش نکرد، هیچ از تو انتظار نداشتم. فرمود خوبی خوبه، ولی از شما شیعیان ما خوبتره. بدی بده، ولی از شما شیعیان ما بدی بدتره. ما رو رنجیده نکن، دل ما رو نسوزونید، همراه ما باشین، اقتدای به ما داشته باشین، کاری نکنید که غیر شیعه انگوش نماتون بکنه، اونم در زمان بنی عباس و بنی امیه و الان دنیا که بگه به مسخره هازا شیعت و جعفرین، اینم که ربا میخوره، دروغ میگه، تهمت میزنه، یاوه میگه، آبروی مردم رو میریزه. هازا شیعت و جعفرین، بیا هی میگن شیعه شیعه، این شیعه. حضرت میفرماید ما رو رنج ندین، برای ما ایجاد زحمت نکنید، خودتون رو با اعمال خلافتون انگوش نمای مردم نکنید. یه شیعه در زمان حضرت صادق از دنیا رفت، من الان فرصت ندارم، امام بعد مرگ او یک صفحه کتاب رجال کشی از او تعریف کرده، یک صفحه. و امام صادق در مرگ او به گونه گریه میکرد که شونه هاش تکون میخورد. خیلی حرفا در بارش زد، یکیش اینه از اون یه صفحه که او از دنیا رفت، خدا خانه ای رو در عالم دیگر به او عنایت کرد. رجال کشی میگن رجال شیخ طوسیه، نزدیک عصر امام عسگری نوشته شده. امام صادق فرمود او از دنیا رفت، خدا از او راضی بود، پیغمبر از او راضی بود، من از او راضیم. یه خونه فعلا بهش داده در اون عالم، یه دیوار این خونه دیوار به دیوار خانه پیغمبره، یه دیوار این خونه دیوار به دیوار امیرالمؤمنینه، یه دیوار این خونه دیوار به دیوار امام مجتبی است، و یه دیوار این خونه دیوار به دیوار جدم ابی عبدالله الحسین شیعه. همه جا شیعه باشن، خیابون، کوچه، اداره، وزارت خونه، رو صندلی، رو زمین، همه جا، تو خونه، تو خلوت، تو جلوت، که پر این حرفای امام صادق ما رو هم بگیره. یه مطلب، حسین جان حالتون چطوره؟ جواب داد چگونه میخوای باشه حال من که ولی ربون فوقی، یه مالک، یه پروردگار فوق من داره همه جوره منو میپاد. این یک. دو، میخواید چگونه باشه حال من؟ ول موتو امامی، پیش روی من مرگ قرار داره. من امرو که تموم میشه به طرف حیات که نمیرم، به طرف مرگ میرم. سال 42 که تموم شده به طرف حیات که نرفتم، به طرف مرگ میرم. 1403 که تموم بشه من به طرف حیات نرفتم که به طرف مرگ رفتم. امیرالمؤمنین میفرماید فَإِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مُسْرِعَانِ فِي هَدْمِ الْأَعْمَارِ، شب و روز درخت زندگیتونو داره اره میکنه تا برسه به روز مرگتون که آخرین پیوندتونو با دنیا اره کنه. میخوای حال من چه جوری باشه؟ مرگ پیش روی منه. یه رفیق داشتم، خونش شابدلزیم بود، مجتهد نجف درس خونده بود، اما خب خودشو نشون نمیداد. خیلی هم خدمت کرد، خیلی خیلی به من محبت داشت، منم ارادت داشتم به اون، نمیتونم بگم محبت، ارادت. زمستون بود، یک کسی از تهرون سوار ماشینش شد رفت ایشونو ملاقات کنه، در زد، ایشون اومد در رو وا کرد، کرسی گذاشته. این بزرگوار اومد اون طرف کرسی نشست، این بزرگوار هم صاحب خونه اون طرف کرسی، روبروی هم دیگه قرار گرفتن. این بزرگوار که اومده بود زیارت ایشون، از مرگ صحبت به میان بود، مرگ و جان کندن و سختی و به قول مردم سرازیری قبر و وحشت قبر و تاریکی قبر و پرونده انسان در اون طرف، ایشونم گوش میداد. حرفش که تموم شد گفت مرگ خیلی سخته. گاره و هیچ هم سخت، رسیدگی به پرونده خیلی سخته. گاره گو هیچ هم سخت، همرم از قرآن، یعنی حرفاش متن قرآن. گو چطور میگین مرگ سخنی پرونده سخنی؟ گو الان نشونت میده. گفت مرگ به این راحتیه که نشونت میدم، سرشو گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. که البته بزرگان دین اسم این نوع مرگ رو گذاشتن موت اختیاری، یعنی پروردگار اجازه مردن رو داده دست بندش، هر وقت دلت میخواد بیمیری بیمیر، من جلو تو نمیگم، کاری بهت ندارم. موت اختیاری، اینم یه مسئله. سومین مطلبی که ابی عبدالله جواب داد فرمود والحساب و محدقون بی، حسابگرانی رو خدا دور من قرار داده که اونا همیشه تا دم مرگ دور من دایره وار هستن. این حسابگران رقیبه، این حسابگران فرشتگان نویسندن، این حسابگران طبق قرآن چشم و گوش و پوست، این حسابگران دست و پاس، الیوم نخدم و علا افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم. خودش فوق همه این حسابگران حسابگر منه، حدوداً 10 تا حسابگر خدا برای هر انسانی گذاشته که وقتی روز قیامت پرونده خودشو میبینه میگه که مال هازل کتاب، این پرونده مولی کیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ حرکت اندک و بزرگی نبوده مگر این که در این پرونده ثبت. اونی که پرونده رو تدوین کرده چقدر دقیق بوده، باورش نمیشه پرونده خودش. بحثم تمام. من و همسنم آفتاب لب بامیم، کی غروب میکنه نمیدونم، ولی حالا سخنرانی امروز از قول ابی عبدالله یادتون بمونه، خیلی مفید. اکسالی دیگه ما نبودیم و اون ور بودیم و کسی دیگه اینجا منبر رفت، تا سالی دیگه این منبر رو نگرش دارید. خوبه، خوبه. خدایا غروب بسیار اندوه باریه، به حق اونایی که در این غروب در اوج غصه و رنج و گریه بودن، اما رحم کن ما رو، عنایت کن، مواظب باشیم که تو همه چیز ما رو داری میپایی، نگر دار این حقیقت رو در ما، این یاد رو، این ذکر رو، این حال رو، این سیاپوشی رو، این گریه رو، اینا رو نگرد و برای مقدس تو برمیاد نگرد. ما کی هستیم؟ دوز بخواد اینا رو ببره یه شبه میبره، نزار. خب من چند جمله از غروب امروز، یعنی عصر امروز، از کتاب ارشاد مفید، بهار مجلسی، مسیر الاحزان ابن نما و یکی دو سه تا کتاب دیگه نقل کنم. اهل بیت، خانوما و بچه ها، خواهرها و مخدرات دختران جوان کلن 84 نفر بودن، از خیمه هم بیرون نمی اومدن. اما اسب وقتی برگشت با شنیدن صدای شیهه اسب که عوض شده بود صداش، همه بیرون ریختن. قیافه از زین از خونالود بودن یاد است، به همه شون یقین داد که حسین شهید شده نیستش. با این یقین بیابان و از فریاد و گریه و ناله و عشق پر کردن. نوشتن عمر سعد از گریه و فریاد و ناله زن و بچه عصبانی شد، برگشت و ویلکم بدبختا وای بر شما، اکبو علیهن الخیام، خیمه ها رو سرشون خراب کن. برای چی سر زنا خیمه ها رو خراب کن؟ خانوما که با شما جنگ نکرده بودن. و از رموها نارن آتیش بندازین رو خیمه ها، تو خیمه ها، و احرقوها منفیها، همه ی 84 تا زن و بچه رو بسوزونه زنده زنده. نمیدونم، همین الان دیگه، این همین الان داره اتفاق میفته. شمر دائم تو این چند رو بغل دست عمر سعد بود، فریاد زد، فرمان داد هر چی تو این خیمه هاست غارت کنین. خب این زن و بچه یه تیکه گیلیم نمیخوان برای شب، یه قطعه حسیر نمیخوان برای شب، لباس نمیخوان برای عوض کردن. نمیدونم، خیمه ها غارت شد، هیچی نموند، آتیشم که گرفت. شیخ مفید میفرماید تو این گیر و دار شمر وارد خیمه زین العابدین. به شدت مریض بود، روی دونه فرش کهنه خوابیده بود. حمید ابن مسلم میگه منم تو این حمله بودم، اول کاری که شم کرد اون گیلیمو از زیر بدن زین العابدین. سخت که نبود، برای پیرن باباشو برده بودن، یه تیکه فرش که چیزی نبود. عوامل به شمر گفتن بکشش دیگه، این مزاحم ماست. من ناله زدم نکشتنش. اومدن بیرون، آتش نزدیک خیمه زین العابدین داشت میرسید. زینب کبرا بچه ها رو که تو آتیش کشیده بود بیرون، هی میرفت و میومد. خانوم چی کار میکنی؟ از کنار شعله ها رد میشود. از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. از آن ترسم که آتش شعله گیرد، میان خیمه بیمارم بمیرد. نمیدونم این خانوم داغ دیده که 72 داغ دیده بود، تشنه بود، چجوری زین العابدین و از این آتیشا برد بیرون. برد کنار یه چاله خوابون زین العابدین بود. خب دارن زن و بچه فرار میکنن، چرا دیگه دنبالشون میکنین؟ کاری به کار شما ندارن. این کتابایی که اسم بردم نوشتن، دشمن دنبالشون کرد، با تازیانه میزدن. اونا پیاده بودن، اینا رو اسب بودن. دستبند و گوشواره و خلخال رو می کشیدن. گوشواره ها رو با گوش پاره می کشیدن. چند تایی که توان بیشتری داشتن دویدن به طرف میدان، اومدن بالای گودال. بدن قطعه قطعه به رو روی خاک افتاده بود. زینب کبرا میان گودال رفت، پرده برزخ رفت کنار، پیغمبر رو دید با سر و پای برهنه، داره بدن قطعه قطعه رو نگاه میکنه. صدا زد: یا رسول الله صلی علیک ملیک و سما، هازا حسین و کن مرملون به دما، مقطع الاعضا. یا رسول الله دختراتو دارن اسیر میکنن، ذریت و که مقتله، مردای نسل تو همه رو کشتن. کنار بدن نشست، خیلی حرف زده. ته گودال فقط پیکر تو مانده و من. همه رفتن، هر کاری خواستن کردن رفتن، فقط مادر تو مانده و من. حسین جان حسین من، سر و انگشتر و انگشت به غارت بردن، پاره های بدن بی سر تو مانده بود، من تو و عباس که رفتید، از آن وقت به بعد زخم های بدن دختر تو مانده و من بوسه باید به روی گونه نشیند، اما نیست چاره، رگ هنجر تو مانده و من نذاشتن بمونه، سکینه صورتش رو سینه ابی عبدالله بود، ریختن تو گودال، شروع کردن زینب و زدن، دختر گلوی بریده رو بغل گرفت، ابتا انظر الى عمتی المظلوم پاشو دارن عممو میزنن.